أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این فصل دوم دو مطلب رو در بر داشت. یکی این بود که وجود مشترک معنوی است، دوم این بود که متواتی نیست، مشکک است. و امر اول گذشت و امر دوم رو هم توضیح دادن. و خلاصه امر دوم این بود که ما اگر خواستیم ببینیم مفهوم مشکک است یا نه، باید ببینیم تفاوت در صدق هست یا نه، و تفاوت در صدق به استناد تفاوت در مصداق است. قهرن وصف در همین گونه از موارد مال متعلق موصوف است، نه خود موصوف. یعنی وقتی تشکیک به لحاظ صدق بود نه به لحاظ صادق، وقتی جلوتر رفتیم میبینیم تفاوت صدق هم به لحاظ تفاوت مصداق است، قهرن تشکیک نه مال صدق است نه مال صادق، مال مصداق است، یعنی مال حقیقت است. حالا حقیقت چیست؟ این رو باید در بحث اصالت وجود، اصالت ماهیت بیان. مرحوم صدر متعلقین فرمودن به اینکه ما در تشکیک چهار امر لازم داریم که دو امرش معروف است و اون دو امر ما در اینجا میابیم، یعنی وحدت حقیقی است و کثرت هم حقیقی است، و این وحدت هم به همون کثرت برمیگردد و کثرت هم به همون وحدت برمیگردد. بعد برای اینکه اون معنای عمیق را به یک مثال عرفی تمثیل بکنن و به ذهن نزدیک بکنن، نظیر مسئله زمان و امثال زمان را بازگو کردن که اگر زمانی ها با هم تقدم و تأخر دارن به وسیله اجزای زمان است، اما اجزای زمان به وسیله ذات خودشون از هم امتیاز دارن. بعد در خلال سخنم اشاره کردن این چنین نیست که زمان ذاتن بعضها بر بعض مقدم باشن، چون اجزای یک ذاتن و این تقدم دیروز بر امروز مال ماهیت اونها نیست، مال هویت اونهاست. هویت اونها یعنی وجود اونها. پس اگه گفتیم دیروز بر امروز مقدم است، یعنی وجود دیروز بر وجود امروز مقدم است، وگرنه دیروز بر امروز مقدم نخواهد شد. زیرا اگر وجود رو از دیروز و امروز برداریم میشه همون کم متصل غیر غار. بنابراین این چنین نیست که ذاتن یعنی ماهیتن مقدم باشن با بر یکدیگر، بلکه هویتن مقدمن. با این امر عادی و مثال ساده میفرمان به این که تقدم در علت و معلول یا واجب و ممکن یا جوهر و عرض به وجودشون برمیگردد و همچنین سایر تفاوت ها. این نکته هم در بحث دیروز اشاره شد که اشیا از این جهت به سه قسم تقسیم می شوند. بعضی هستن که ما اگر خواستیم اونها را درک بکنیم صرف تصور همون شی کافی است، مثل اینکه خواستیم معنای واجب را درک بکنیم، چون یا حیات را درک بکنیم، زیرا نه اضافه محض است نه حقیقت ذات اضافه. این قسم اول. قسم دوم این بود که اگر خواستیم چیزی رو درک بکنیم حتما باید غیر رو هم همراه با او درک بکنیم، مثل عالمیت و معلومیت، علیت و معلولیت و امثال ذلک. قسم سوم این بود که نه تنها ما باید عدل مقابل اون شیء رو درک بکنیم، درک این امر احتیاج دارد که هم مقابل و معادل او رو درک کنیم و هم رابطه مشترک بین اونها رو درک کنیم. و من هذا القبیل مسئله تقدم و تأخر، متقدم و متأخر غیر از عالمیت و معلومیتن، غیر از علیت و معلولیتن. علیت و معلولیت با درک دو چیز حل است، یعنی میتوان فهمید که الف علت است به با معلول و دیگه نیازی به شیء ثالث نیست. اما اگه گفتیم الف مقدم است و با متأخر، صرف درک الف و با کافی نیست، چون ملاک تقدمی لازم است. یعنی ما الف داشته باشیم و با داشته باشیم و ثالثی را تصور نکنیم، هرگز الف و با نه مقدمن نه مؤخرن نه معیت دارن. لذا در مسئله تقدم و تأخر هم مسئله ما فیه تقدم و تأخر مطرح است، هم ما به تقدم و تأخر مطرح است. اینها اساره سخنانی بود که گذشت. این بقیه عبارت رو از رو بخونیم تا به اون جنبندی برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 37. در پایان صفحه 36 فرمودند و بیان ذالک این است که ان تقدم و تأخر فی معنی ما یتصور علی وجهین، که وجه اول این بود که ما فی تقدم با ما به تقدم این هم است، وجه دوم اینه که غیر هم است، ول آخرو یعنی قسم دیگری است که الله یکون به نفس ذالک المعنا، یعنی تقدم و تأخر به نفس همون متقدم و متأخر نباشد، به چیزی دیگر باشد. بل آخر و الله یکون به نفس ذالک المعنا، بل به واسطت معنن آخر. فیفترق فی ذالک ما فیه تقدم عن ما به تقدم، قهرن ما به تقدم می شود ملاک و یک شیء جدا، ما فیه تقدم می شود موصوف، پس اون موصوف غیر از وصف است. فیفتر و فی ذالک ما فیه تقدم اما به تقدم، که تقدم الانسان الذی هو الاب علی الانسان الذی هو الابن، تقدم اب و ابن یا از باب تقدم سالمند بر نوسال است که تقدم زمانی است، یا از باب تقدم اینکه اب از علل معده تحقق ابن است، این تقدم طبیعی است که ملاکش وجود است. لذا گاهی میفرمان فی الوجود، گاهی میفرمان فی الزمان، که تقدم الانسان الذی هو الاب علی الانسان الذی هو الابن، این تقدمشون در انسانیت نیست چون هر دو حیوان ناطقن. لا فی معنی الانسانیه که المغول علیهما بالتساوی، این تعلیق حکم بر وصف مشعره به علیت است، نه در معنای انسانیت. در معنای انسانیت تفاوت ندارن، چرا؟ چون مقول است بر هر دو به نحوه تساوی. این علت را به عنوان صفت ذکر کردن که تعلیق حکم بر وصف مشعره به علیت است. لا فی معنی الانسانیه که این معنا المقول است علی الاب و الابن بالتساوی، بل فی معنی آخر که اون معنای دیگر یا وجود است اگر اب را به عنوان علت معده تلقی کنیم، یا در زمان است از اون جهت که اب سال بیشتری دارد نسبت به ابن. فما فیه تقدم و تأخر در اب و ابن هو الوجود است اگر تقدم و تأخرشون به تبع باشد، اف زمان است اگر فقط زمانن لحاظ بکنیم، و ما فیه تقدم و تأخر هو خصوص الابوت و البنوت است، که اب به وسیله ابوت مقدم است و ابن به وسیله بنوت متأخر است. باز نمونه های دیگر ذکر میکنن که بازگشت تقدم و تأخر در اونها به وجود است. فکما ان تقدم بعض الاجسام علی بعض لا فی الجسمیت است، برای اینکه همشون جوهرون قابل الابعاد ثلاثن بل فی الوجود است، یک جسمی قبل از پیدایش جسم دیگر آمده و این جسم دیگر از جسم قبل متحقق شده و متکون شده. مثلا کذالک اذا قیل ان العله متقدمتون علی المعلول، ملاک تقدمشون اون جوهر ماهوی نیست بلکه وجود است. البته فرق بین تقدم علی و تقدم به طبع آن است که ملاک تقدم در تقدم علت بر معلول وجوب است، ولی ملاک تقدم در تقدم به طبع وجود است. لذا گاهی بین وجود و وجوب یه جامعه عقص میکنن، میگن اینها در اصل هستی با هم تقدم دارن، وگرنه علت وجوبن بر معلول مقدم است، اما علت معده وجودن بر معلول مقدم است. لذا تقدم علی را غیر از تقدم به طبع میدانن، چون ملاک ها از هم جدا است. وقتی گفته شد ان العلت متقدمتون علی المعلول، فمعناه ان وجودها وجود علت متقدمون علی وجود المعلول، چون هستی ازل وجود کاشف الوجوب جا، چون هرچه هست بالاخره به هستی برمیگرده. و کذالک تقدم الاثنین علی الاربعه و امثالها، در همه مواردم اگر میگوییم دو بر چهار مقدم است و یا بر امثال چهار مقدم است، یعنی وجود دو مقدم بر وجود چهار است، یعنی چهار یافت نمی شود مگر اینکه دو یافت بشود ولاعکس، و چهار متوقف بر تحقق دو هست ولاعکسه. معلوم می شود که معیار تقدم و تأخر حتی در عدد که کم منفصل است و امثال کم منفصل که به ظاهر تشکیک را ارائه می دهند، معیار تشکیکشون باز بالوجود است. یعنی اگر دیروز بر امروز مقدم است، نه اینکه ماهیت مقدم است، ماهیت هر دو کم متصل غیر قار ذات است. اگر ما وجود را برداریم، دیروز امروز هر دو معدومن ولا میز فرعدام من حیث العدم. اگر از لحاظ ماهیت باشد که اینها متساویت الاقدام هست و کذالک تقدم الاثنین علی الاربعه و امثالها. فعل لم یعتبر وجودان، اگر ما هستی را برداریم یا اینها معدومند که میزی بین اینها نیست، قهرن تقدم و تأخر روا نیست، یا مفهوم جامع و ماهیت مشترک میماند که در همه علی السواست. فعل لم یعتبر وجودان لم یکن تقدم ولا تأخر. بنابراین همه موارد تقدم و تأخر مال وجود است. وقتی مال وجود شد می شود مال مصداق، و اگر صدق اختلاف دارد، چون مصداق ها مختلفن، و اگر صادق اختلاف دارد چون صدق اختلاف میکند. بنابراین نه تنها در مفهوم تشکیکی نیست، در انطباق مفهوم بر مصداق هم تشکیکی نیست. تمام تشکیک مال او منطبق علیه است. فالتقدم و التأخر و الکمال و النقص و القوة و الضعف و امثال ذلك که اینها معیار تشکیک است، این امور فی الوجودات به نفس هویات هاست، لا به امر آخر، در این حال که وجودات یک حقیقت هم، تمام امتیاز هم به همین حقیقت برمیگردد. بنابراین ما یک کثرتی داریم حقیقتاً که وجودات کثیرن نه واحد، و یک وحدتی داریم حقیقتاً چون این وجودات با هم در اصل هستی شریکن. وقتی کثرت حقیقی بود و وحدت هم حقیقی بود، و اون کثرت به این وحدت برگشت حقیقتاً، و این وحدت در اون کثرت ظهور کرد حقیقتاً، این ارکان چهارگانه یافت شد، این میشه تشکیک. این معنا در غیر تشکیک وجودی راه ندارد. ما اگر امتیازی داشتیم در غیر وجود، اون امتیاز به عهد انهای ثلاثه برمی گردد که اول میزو ما به تمام ذاتی او بعضی ها او جاب منظماتی، یا امتیاز در تمام ذات است مثل اجناس عالیه که به تمام ذات متباینند، یا به بعضی ذات است مثل انواعی که زیر پوشش یک جنسن، اینا امتیازشون به بعضی ذات است، یا به منظمات است مثل اصناف و اشخاصی که زیر پوشش یک نوعاً، امتیاز اینها به عوارض خارجی است. در هیچ کدام از اینها ما بالامتیاز این ما بالاتفاق نشد، چه اونجا که میز به تمام ذات است، چه اونجا که به بعض ذات است، چه اونجا که به منظمات است، ما بالامتیاز چیزی است و ما بالاشتراک چیزی، یا اصلاً ما بالاشتراک نیست، مثل اونجا که ولمیزو ما به تمام ذاتی، یا اینکه ما به اشتراک هست ولی ما به اشتراک به ما به امتیاز بر نمی گردد، مثل اونجا که به بعضی ذات یا به منظمات باشد. اینی که برمو سبزواری فرمودن ولمیزو ما به تمام ذاتی او بعضی ها او جا به منظماتی، این از دو حال بیرون نیست. در این گونه از موارد یا اصلا اشتراکی نیست کما فی القسم الاول که اجناس عالیه به تمام ذواتها از هم ممتازند، یا اشتراک دارن ولی ما به اشتراک به ما به امتیاز بر نمی گردد مثل قسم دوم و سوم. ولی در مسئله تشکیک هم امتیاز حقیقی است هم اشتراک حقیقی، با اینکه شی بسیط است هر دو جهت را دارند، قهرن ما به امتیاز به ما به اشتراک بر می گردد. و اگر سخنی از تشکیک برای غیر وجود شد، از باب وصف به متعلق موصوف است. لذا می فرماین فالتقدم و التأخر و الکمال و النقص و القوة و الضعف الوجودات به نفس هویاتها لا به امر آخر، اما به فعل اشیاء و الماهیات، یعنی در مفاهیم ماهیات، این تقدم و تأخر به نفس وجودات هاست لا به انفسها. ماهیات هرگز تقدم و تأخری ندارن. کل المفاهیم علی السوایی فی نفی تشکیکن علی الانهایی، هیچ راهی برای تفاوت تو مفهوم نیست. مفهوم از اون جهت که مفهوم است شدید و قوی نیست، فربه و لاغر نیست، کم و زیاد نیست. مفهوم هرگز کم و زیاد بر نمی دارد و شدت و ضعف بر نمی دارد. و سیعتی لکنش زیادت و ایزاه فی هذا الباب عند مباحث تشکیک فی هذا الکتاب انشاءالله تعالی. حالا از باب رد العجز الی صدر خلاصه اون چرا که در صدر عنوان کردن بیان میکنن. فصل دوم که از صفحه 37 شروع شد عنوان شما را فرمایید. فصل دو، این فصل دو فرمود که دو مطلب درش است. فصل فی ان مفهوم الوجود مشترکون، این مقام اول بحث و امر اول، محمول علی ما تحته حملت تشکیک لا حملت تباتو، این مقام ثانی بحث. حالا در پایان بحث می فرمان این دو مطلبی را که ما در اول فصل به عنوان یاد کرده این مستدل شد. و قد استوزه هاهونا، این دو مطلب، اول ان الوجود به حسب المفهوم امر عام مشترک معنوی است، مشترک لفظی نیست، این تموم شد. یحمل علی الموجودات بالتفاوت لا بالتواتع مطلقا، در هیچ جا تواتع نیست و تواتع اصلا نیست، این امر ثانی که سیدن استاد رضوان الله اشاره میکنن به اینکه این ناظر به آن است که اگر ما گفتیم مفهوم مشکک است، این به عنوان وسبال متعلق موصوف است، در حقیقت مفهوم به ما انه مفهوم تشکیک پذیر نیست. این خلاصه سطح فصل دوم. آیونم که میخوان نوار رو گوش بدن میتونن اونهایی که مربوط به جنبندی و خارج از فارس گوش ندن. حالا به جنبندی این فصل دوم میرسیم. در این فصل دوم که دو مقام بود، مقام اول این بود که وجود مشترک معنوی است نه مشترک لفظی. این جزء مبادی تصوریه مسائل فلسفه است، جزء مسائل فلسفی نیست. یعنی درباره حقیقت هستی ما سخنی نداشتیم، درباره مفهوم هستی بحث می‌کردیم. در حقیقت موضوع شناسی بود که این موضوع علم ما که الموجود است تا حال ثابت شد که بدیهیان و انه موجود موضوع للعلم و انه محقق فی الخارج و ان مفهوم حال حاکی و ان امر واحدون. این در حقیقت به موضوع شناسی برمی‌گردد، این جزء مسائل فلسفی نیست، این امر اول. امر ثانی این است که اون چه که در فصل اول فرمودن که وجود مفهومش بدیهی است با اون چه که در فصل دوم می‌فرمان مشترک معنوی است هماهنگ است. اون کسی که قائل است به اینکه وجود مشترک لفظی است هرگز در فصل اول فتوا نمی‌دهد که وجود مفهومش بدیهی است، زیرا اگر وجود مشترک لفظی بود در هر جایی معنای خاص خود را داشت. اگر در بعضی از امور مصادیق وجود و ماهیاتی که وجود بر اونها صادق است به عین اونهاست اونها بدیهی بودن، نظیر حرارت و برودت فرزن، خیلی از ماهیاتن که نظریان، پس اونها که قائلن به این که وجود مشترک لفظی است نمی توانند در فصل اول نظر بدن که وجود مفهومش بدیهی است، چون یک مفهوم ندارد، در هر شیئی عین اون شی است. اگر اون شی بدیهی بود که وجود بدیهی است و اگر نظری بود که نظری است. مسئله بعدی آن است که این اشتراک معنوی و اشتراک لفظی همونطوری که در اول فصل و ورود بحث مشخص شد، خود مشترک لفظی است بین ادبیات و فلسفه و فرق جوهری هم با هم دارد. یعنی وقتی ادیب و لغوی سخن از اشتراک لفظی به میون می آورد، با اونجایی که حکیم سخن از اشتراک لفظی به میون می آورد یا از اشتراک معنوی سخن می گوید، خود این اشتراک لفظی اشتراک معنوی، اینا مشترک لفظی است بین لغت و فلسفه. در لغت و ادبیات اشتراک معنوی و اشتراک لفظی اینا دائر مدار امر اعتباری ان ثبوتن و سقوطن. اگر چنون که برای چند شی یک لفظ وضع بشود به اوضاع مکرر میشه مشترک لفظی، اگر برای جامعه اونها یک بار وضع بشود میشه مشترک معنوی. پس زمام اشتراک لفظی و اشتراک معنوی به ید اعتبار است ثبوتن. و اگر در کوتاه مدت یا در دراز مدت همونهایی که این لفظ رو وضع کردن تعیینن یا تعیینن زمینه هجرت را فراهم کردن که این لفظ از اون معنا مهجور شده است، دیگر اون چی که قبلا معنای این لفظ بود از این تاریخ به بعد معنای این لفظ نیست. این مهجور شدن باعث می شود که اون شی از زیر پوشش این معنا بیرون بیاید. در باب حقیقت و مجازم ملاحظه فرمودید، در باب نقلم ملاحظه فرمودید، حالا نقل یا به نحوه تدریجی است یا دفعی است، بالاخره اگر هجرتی حاصل شده است در استعمال که این هم یه امر اعتباری است، قهرن اون شی از معنا بودن این لفظ بیرون می آید. پس شرکت و عدم شرکت حدوثن و زبالن، ثبوتن و سقوطن تابع امر اعتباری هم. این در مقام ثبوت و سقوط. در مقام اثبات هم به شواهد اعتباری اکتفا میکنن، نظیر تبادر، عدم صحت سلب در موارد استعمال های اعتباری. پس ثبوت و سقوطش به اعتبار است، اثباتش هم مثل سایر مسائل اعتباری به اعتبار برمیگرده. اما مشترک معنوی در فلسفه ثبوتن و سقوطن تابع اصل واقعیت است، اثباتن هم تابع برهان عقلی. یعنی اگر رابطه حقیقی بین دو شی بود اینا مشترک معنوی هم، و اگر رابطه حقیقی بین دو شی نبود اینا مشترک معنوی نیستن. این ثبوتش. در مقام اثبات همونطوری که ما در حکمت نظری برای اثبات واقعیت یک شی و تحقق شی دلیل عقلی اقام میکنیم، اینجا هم باید برهان عقلی اقام بشود. پس کاری به تبادر امثال ذلک ندارد. تا هر کسی با زبان و زمان خود بسنجد، یکی بگوید ما فارس زبانیم، در فارسی هستی و استی به این معناست، یکی بگوید من عرب زبانم، کانه تامه و ناقصه در عرب زبان به فلون معناست و امثال ذلک. اینه که اختلاف السنه در مسائل ادبی نقش دارد ولی در مسائل فلسفی هیچ نقشی ندارد. و فیلسوفان با اینکه عرب و عجمیشون دارای الفاظ گوناگونن یکسان میاندیشن، ولی میشین کار به لغت ندارد. مسئله بعدی آن است که به دنبال همین اصل که اشتراک معنوی یه امر عقلی است در فلسفه نه امر اعتباری، اینه که طرفین به برهان عقلی تمسک کردن. اونا که قائل به اشتراک لفظی هن اونم دلیل عقلی قائم کردن، اونا که قائل به اشتراک معنوی هن اونم برهان عقلی قائم کردن. برهان عقلی قائلین به اشتراک معنوی در حقیقت تعلیل نبود، تنبیه بود. مرحوم آخون گفت قبل از مرحوم آخون گفتن دیگر. اما دلیل عقلی قائلین به اشتراک لفظی به زعم اونها استدلال است. اونا برهان عقلی اقامه کردند، گفتند به این که وجود باید مشترک لفظی باشد نه مشترک معنوی، زیرا اگر مشترک معنوی بود لازمش تماثل مصادیق است. زیرا مشترک معنوی آن است که یک معنا یکسان، یک معنا بر مصادیق گوناگون هم بر مصادیق هم بشود که همه اون مصادیق زیر پوشش یک معنا هستند و یک معنا هم بر همه مصادیق صدق میکند. و چون مصادیق وجود اختلاف دارند، یکی واجب است که لیس کمثله شی و دیگری ممکن است، یا یکی علت است و دیگری معلول، بنابراین نمی شود که اینها یک معنا داشته باشند. اونم با یه قیاس استثنایی مسئله را به زعم خودشون حل کردن، گفتن اگر وجود مشترک معنوی باشد لزمه تماسل الافراد و تالی باطل فالمقدم و مثلو. این خلاصه استدلالش. جوابی که دادم از این استدلال و از این قیاس استثنایی میگن به این که تلازم مقدم و تالی ممنوع است. گرچه بطلان تالی روشن است، یعنی افراد متماثل نیستند، بعضی لیس کمثلی شیئا لم یکن له کوفوا احدا، بعضی امثال دارند، اما تلازم بین مقدم و تالی ممنوع است. یعنی وجود مشترک معنوی هست و لازمش هم تماثل افراد نیست، زیرا افراد ممکن است که از هم جدا باشند در یه مفهومی که خارج از حقیقت اون هاست سهیم و شریک باشند. این مفهوم که زائدون علل جمیعه اندل جمیع، این مفهوم وجود زائد است بر واجب و بر ممکن، اندل جمیع یعنی اندل حکیم و المتکلم، این که مرموم سبزواری دارن زائدون علل جمیع اندل جمیع ناظر بین است. اگر این مفهوم زائدون علل جمیع اندل جمیع، این مفهوم که خارج از ذات اشیاست، وقتی مورد اشتراک بین واجب و ممکن باشد، نه نقصی برای واجب است نه کمالی برای ممکن، که در یک مفهوم زائد بر ذات با واجب در یک مفهوم انتزاعی شریکه. اون چیزی که به حقیقت برمیگردد که کمال امتیاز بینشون هست، اون چیزی که با هم شریکن یه مفهومی است زائد. پس اینکه شما گفتید اگر وجود مشترک معنوی باشد لازم تماثل الافراد و تالی باطل فالمقدم و مثلو، میگوییم تالی باطل است اما تلازم بین مقدم و تالی ممنوع است. وجود مشترک معنوی هست و لازمش هم تماثل بین افراد نیست، به همون تقریری که قبلا گذشت. برای اینکه افراد هیچ تماثلی با هم ندارن و صدق این مفهوم بر افرادم تماثلی ندارد، نه در مقام صدق مفهوم وجود بر واجب مثل دارد و نه در مقام مصداق واجب مثل دارد. واجب که مصداق است لیس کمثله شیء است. صدق مفهوم الموجود بر واجب، این صدق هم لیس کمثله شیء است. خود واجب لم یکن کوفوا له کوفوا احد است. صدق این مفهوم هم لم یک بر واجب هم لم یکن له کوفوا احد هست. برای اینکه صدق این مفهوم بر واجب بالاولویت هست، بالاقدمیت هست، بالاشدیت هست، بالاولیت هست و امثال ذلک که گذشت، چون که در مسائل علت و معلول هم همینه. غرض آن است که طرفین در مسئله اشتراک معنوی وجود به برهان عقلی تمسک کردن، نه به برهان لفظی. مسئله دیگر اینه که چرا مصداق مفهوم وجود است. مطلب بعدی و اشاره بعدی آن است که این دو تا مسئله را که وجود مشترک معنوی است، این یکی، و حالا که مشترک معنوی شد نوبت به این بحث میرسد که آیا متواتی است یا مشکک. این را معمولا مرحوم سیوری، جمال الدین سیوری، حاضر مقدار رضوان الله، این در کتاب‌های کلامی اینا را کنار هم ذکر کرده و ریشش هم در مواقف و امثال مواقف است. در کتاب های مرحوم خواجه این چیزی نیست. این دو تا مسئله رو ایشون کنار هم ذکر کرده که وجود مشترک معنوی است یا نه. اگر ثابت شد مشترک لفظی است، نوبت به مقام ثانیه بحث نمیرسد. اگر ثابت شد مشترک معنوی است، نوبت به مقام ثانیه بحث میرسد که این وجودی که متحد المعناست آیا متساوی الاقدام است نسبت به افراد یا متفاوت است. و همین بیانی که در شمسیه به شرح شمسیه آمده است که مشکک را چرا مشکک میگوین، مرحوم سیوری جمال الدین این در شرح نهج المسترشدین مرحوم علامه ذکر کرده است. مرحوم علامه کتاب کلامی دارد به نام نهج المسترشدین. مرحوم فاضل مقداد اینم از فقهای بزرگ بود و از متکلمین بود و این جمع معقول و منقول را این بزرگوار از مرحوم علامه فرا گرفته است، لذا هم کتابهای فقهی عمیق نوشت هم کتابهای عقلی عمیق نوشت. آدم قوی هم بود، البته نه در حد علامه، اما خوب قوی. این ارشاد طالبین فی شرح نهج المسترشدین، مرحوم فاضل سیوری در ارشاد که شرح نهج مرحوم علامه است، اونجا این نکته را دارد که چرا مشکک را مشکک میگویند؟ برای اینکه ناظر را به شک میاندازد. ناظر از یک طرفی مفهوم را نگاه میکند، میبیند به اینکه یکیست. سه دفعه مفهوم را بر افراد نگاه میکند، میبیند گوناگون است. این تفاوت در مصداق و اختلاف در صدق ها را که میبیند خیال میکند مشترک لفظی است. وقتی خود مفهوم را نگاه میکند میبیند یکیست، یعنی مشترک معنوی است. اینه که ناظر را به شک میاندازد که آیا مشترک لفظی است یا مشترک معنوی. و همین شک بود که اونها را به این دام کشون که گفتن مشترک لفظی است. اون کسی که نتواند به شکش پاسخ صحیح بدهد، شک او را راهنمایی میکند به ضلالت. و یک محقق مشکشک را مهار می کند. فرق محقق و غیر محقق این است. چون آدم وقتی که وارد یک مطلب میشه، این مطلب دو چهره دارد، اگر خودش قوی باشه این مطلب در همین حد مهار می کند، یعنی اون چهره ثابت را نگه می دارد، این چهره متفاوت نگه می دارد، می گوید این چنین است که دو چهره دارد. ولی اگر محقق نباشد، این دوگانگی و مطلب او را به ضلالت می کشاند. مشکک را مشکک میگویند برای اینکه این دو چهره دارد. معنا یکی است، صدق گوناگون است. اینا این تفاوت صدق را دیدن به ضلالت اشتراک لفظی تن در دادن و غافل از اینکه اگر اشتراک لفظی است، اشتراک لفظی مال تفاوت در صدق نیست. اگر مصادیق مختلف بود ما باید ریشه یابی بکنیم، نگوییم که چون مصادیق مختلفن مشترک لفظی است. یه قدری جلوتر بیاییم، اگر دیدیم صدق مختلف بود باز نباید فتوا بدیم بین که مشترک لفظی است، باید یه قدری جلوتر بیاییم. اگر دیدیم مفهوم واحد بود با حفظ وحدت صدقهای گوناگون کرد، باید بگیم این مشکک است. اگر مفهوم کثیر بود باید بگیم این مشترک لفظی است. اون بو آیون تفاوت در مصداق را دیدن، احیانا یه قدری جلوتر آمدن تفاوت در صدق را دیدن، اما جلوتر نیامدن که ببینن مفهوم واحد است. این دو مطلب را مرحوم سیوری رضوان الله علیه ذکر میکنه. مرحوم سیوری را علامه خوب تربیت کرد و مرحوم علامه را خواجه خوب پروراند. لذا خواجه چه در نقد المحصل حرفش قوی است، چه در متن تجدید حرفش قوی است. اونجا که خود شرح مینویسد استوار است، اونجا که خودش متن مینویسه استوار. اما همین حرفها را امام رازی در مباحث مشرقیه گفته. اگر احیانا گفتن به این که مرحوم آخون خیلی از حرفها را از مباحث مشرقیه گرفته و امثال ذالک، همین حرفها تو مباحث مشرقیه هست. همین شش دلیلی که مرحوم سبزوار نقل کرده است، همه این شش دلیل در مباحث مشرقیه از صفحه 118 تا صفحه 23 هست. یعنی از اونجایی که مرحوم سبزوار شروع میکنند به این که یو تشتراک و سلوه المقسمی کذالک اتحاد و معنر عدمی و انهو لیس اعتقاد و هر تفائز تأیون اعتقاد و تنه و انه کلن آیت الجلیلی و خصف ناغت غالب تعتیلی بعد مما به اوی دل ادعا و انجعل و غافیتن ایده ایتا او تا به این ایتا برسد. همه اینها این عبارت های مباحث مشرقی است. منتها این دلیل ششم را خود مرحوم سبزواری دارد که امام رازی در شرح اشارات دارد، نه در مباحث. محقق این حرفها را بررسی میکند، چون قبل از امام رازی این ادله ششگانه بود، نه امام رازی ها بود. اما امام رازی بالاخره خودش گرفتار شک است. یه جا همین حرف نقل میکنه بید رد قبول بکنه، یه جا همین حرف را با تردید میپذیره. در خود مباحث مشرقی با معارض و اعتراض رد میشه. در متن محصل و افکار متقدمین و متأخرین همه این سه دلیل را که نقل میکنند با اعتراض نقل میکنند. اما مرحوم خواجه در همه کتابهاش با ذهن صاف برخورد میکنه، هم در نقد المحصل حرفهای امام رازی را نقد میکنه و به همه اعتراضها و معارضهای او جواب میده، هم در متن تجدید که این سه دلیل را نقل میکنه، این سه دلیل از اون شش دلیل است که در مباحث مشرقیه آمده و همه این سه دلیل از اون شش دلیل است که در منظوم آمده و امثال ذلک. بعد مرحوم علامه هم ذهن مستقیم داشت، بعد مرحوم جمال الدین سوری هم ذهن صاف داشت. اما از اون طرف میبینید دبیران و کاتبی، او هم شاگرد مرحوم خواجه بود در اواخر عمر، او طرز تفکرش طرز تفکر امام رازی است، یعنی یه جا رد میکنه یه جا قبول میکنه. در حکمت العین که مصر مال اوست و ایزاه که شرح از شرح مال علامه است، همین دبیران کاتبی در متن حکمت العین همون اعتراض را بر این ادله یاد میکند که امام رازی در محصل این ادله یاد میکنه. این معلوم میشه که مجتهد در این مسائل نیست. اما ذهن صاف مرحوم خواجه به دنبال مرحوم علامه به دنبال مرحوم جمال الدین سوری این مسائل رو دارد. مسئله بعدی آن است که بله به نحو تباین نیست، به نحو شدت و ضعف هست، یعنی اون که ضعیف هست وجودیست ضعیف، اون که قوی هستیست قوی، بالاخره در هستی سهیمن. این چیه نیست که مباین هم باشن در هیچ جا شرکت نداشته باشن. هستی ضعیف و هستی قوی از باب تشبیه معقول به محسوس، ما اگر یه نور ضعیف و نور قوی داشتیم، بالاخره نور ضعیف و نور قوی نورند و ضعیف و قوی، نه اینکه یکی نور است دیگری ذل یا یکی نور است دیگری ظلمت. مطلع بعدی آن است که سیدن استاد رضوان لره در متن همین نهایت الحکمه فرمودن به اینکه اونها که قائل به اشتراک لفظی شدن، مسئله بر اونها از باب اخذ المفهوم بالمصداق خلط کردن، یعنی بحث در اشتراک مفهوم است. اینا دلیلشون این است که اگر مفهوم وجود یکسان، مفهوم وجود یکی باشد، لازمش آن است که افراد با هم یک حقیقت باشند، مثلا متماثل باشند، شبیه و نظیر هم باشند. این از باب اشتباه اخذ المفهوم بالمصداق است که رو در نهایه فرمودن، فرمودن کما ذکره بعض المحققین. قبل از ایشون مرحوم حاجی رضوان لره تو منظوم ذیل این برهان پنجمشون و ان کلا آیت الجلیله که دلیل چهارم است میگذرونن، بعد و خصمنا غلقا قد غالب تعطیلی، ذیل این دلیل پنجمشون میفرمان اون چه که بر خیلی از معاصرین ما خلط شده است همین خلط مفهوم به مصداق است. معلوم میشه این مسئله توهم اشتراک لفظی تا عصر مرحوم حاجی هم بوده که میفرمان بر معاصرین ما خلط شده. ریشه این سخنان را مرحوم علامه در شرح یاقوت نوبختی دارد، چون هم در مسئله اشتراک معنوی هم در مسئله زیادی وجود بر ماهیت این خلط شده. اونا که گفتن وجود عین ماهیت هست زائد بر ماهیت نیست، مفهوم را بر با مصداق خلط کردند. اینا که میگوین زائد است ذهنن و عین است خارجن، اینا خلط نکردند. اینه که گفتن به اینکه ان الوجود آرزو المحیت تصورن و تهدا هویه، اینا آمدن هم در بحث زیادی وجود بر ماهیت مرز حقیقت را از مفهوم جدا کردن، هم در مسئله اشتراک معنوی مرز مفهوم را از حقیقت جدا کردن. شما یاقوت را مال نوبختی که متن مختصری است در کلام وقتی ملازم فرمید، ببینید مسئله اشتراک معنوی مسئله زیادی وجود بر ماهیت همشون توی فصل درد شده. مرحوم علامه که این یاقوت رو شرح کرده، یعنی انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، این انوار الملکوت که مرحوم علامه شرح کرده، اونجا یک 3-4 سطر عبارت دارد که این و تحقیق اندی که این بزرگان اهل کلام بین مفهوم و مصداق خلط کردن. اگر سخن از زیاده است در ذهن است و به لحاظ مفهوم، اگر سخن از عین است مال وجود مصداق است و در خارج. همین معنای اشتباه خارج به مصداق، مفهوم به مصداق، خارج و ذهن در مقام ما هم پیش آمده است، یعنی اشتراک معنوی مال مفهوم است و هیچ محذوری هم ندارد و اون چه که محذور دارد تماثل در مصداق است که روشن شد تماثل در مصداق مستحیل است. مسئله بعدی آن است که کلیت و جزئیت و همچنین تباطؤ و تشکیک، اینا مال مفهوم من حیث هو یا ماهیت من حیث هو نیست. هیچ امر ذهنی فی نفسه دارای کلیت یا جزئیت نیستن، وقتی دارای کلیت نبودن دارای تباطؤ یا تشکیک هم نیستن. همه اینها بعد از قیاس حاصل می شود، یعنی مفهوم ذهنی را اگر ما نسبت به مصداق بسنجیم یا قابل صدق بر کثیرین است یا نه، اگر قابل صدق بر کثیرین شد میشه کلی وگرنه میشه جزئی. حالا که قابل صدق بر کثیرین هست یا به نحو تواتر است یا به نحو تشکیک یا ذاتی است یا عرضی و امثال ذلک. پس اون چیزی که در بعضی از نوشته های اخیر آمده که احیانا خواستن بین تواتر و تشکیک فرق بگذارن، این تام نیست. همه اینها اوصاف قیاسی و نسبی مفهوم ماهیت است، یعنی هیچ مفهومی و هیچ ماهیتی با قطع نظر از تطبیق جریان صدق و کذب و جریان کلی و جزئی و جریان متواتی و مشکک و امثال ذلک ندارد. مطلب دیگر و اشاره دیگر آن است که در نه صفت خود مفهوم است، اما این دل قیاس، بله اما این دل قیاس، یعنی مفهومی را که ما در نظر بگیریم و کار نداشته باشیم که صادق بر مصداق است، یعنی خود مفهوم من حیث و لا کلی و لا جدی. اما اگر خواستیم بسنجیم بر مصادق که بر مصادق صادق است، یا قابل صدق بر کثیرین است او لا، این طرفین نقیض کلی به جزئی را به بار میاره. اشاره بعدیان بعد دیگه منتها جزئی اضافی است، چون مفهوم به معنه و مفهوم کلی است، مستحیله که جزئی خارجی باشد، چون جزئی خارجی نفس الوجود و جزئی که بعد دیگه همین، چون مفهوم نمیتونه کل جزئی باشه، یعنی لا یستوی علی کثیرین باشه، چون تشخص به وجود است نه به مفهوم. اگر ما صدها قیدم اضافه بکنیم بالاخره زید کلی است و همین، یا در خارج کلی است و همین مقدار محققین منطقی هم اشاره کردن و همین مقدار که اگر چون چه یک شی در خارج موجود بود به نام علم، او رو میگن جزئی، اما اگر چون چه همون شخص با همه هویتش برداشته بشه یه فرد مماثل جا بشه، باز این قابل صدق برمیست، منتها متناوبا نه در عرض. هم اینه فرقش جزئی و کلی، اینه که در جزئی باید متناوب باشه، در طول هم باشه نه در عرض هم. یعنی زید، این لفظ زیوی و دال که برای یک شخص معین وضع شده است، اگر اون شخص با همه خصوصیاتی که هست از بین بره، یه شخصی با همه اون خصوصیات یافت بشه، باز این کلمه زید بر اون منطبقه. منتها دو تا شخص در کنار هم مصداق زید نیستن. در قسمت های دیگر این چنین نیست، در قسمت های دیگر میگن ما فرد نداریم، اگر داشته باشیم بر او هم منطبق است، که شمسین و شموس. منتها شمس در خارج بیش از یک فرد ندارد، نه اینکه اگر یک فرد دیگر باشد با جای او رو بگیره، نه در عرض او هم باشه باز شمس بر او صادق است. این معیار کلی تموم شد. الحمدلله.